دریافت کنه بنویسه، این رو به صورت الکترونیکی میتونه با یک دستگاه‌هایی رأی خودش رو ارائه کنه. حتی از این مرحله هم بالاتر وقتی ما صحبت از انتخابات الکترونیکی میکنیم، یعنی کل فرآیندهای انتخابات به صورت الکترونیک باشه، نه تنها رأی گیری. یعنی از زمانی که به هر حال تشکیل میشه هیئت‌های اجرایی، رسیدگی میشه به صلاحیت‌ها، بررسی داوطلبی صورت میگیره، شکایتی اگر وجود داره به هر حال ارائه میشه، تا زمانی که ما در واقع فرایندهای انتخابمون به جایی میرسه که کلیه شکایت رسیدگی شده و آرا رو امضا میکنیم. این فرایندها که حدود 6 ماه شاید طول بکشه در سامانه جامعه انتخابات توسط مجریان در واقع اجرا میشه و عملیاتی میشه. پس ما کل این فرایندها که 25 فرایند هست رو اگر الکترونیکی انجام بدیم میتونیم بگیم انتخابات الکترونیکی داریم. به حمدالله در 24 فرایند از این 25 فرایند ما کاملا الکترونیکی فرایند رو انجام میدیم. یعنی که از زمان ثبت نام خصوصا در این دوره علاوه بر اینکه پرونده های الکترونیکی تشکیل شد، داوطلبین محترم درخواستاشون رو به صورت اینترنتی دریافت به صورت ارائه کردن و مجموعه هایی که رسیدگی میکنن به پرونده ها و علاوه بر اینکه مدارکی که در واقع بارگذاری کرده بودن همش به صورت الکترونیک مراجع صادر کننده و مراجعی که صلاحیت داوطلبان رو در واقع رسیدگی میکنن، این پرونده به صورت الکترونیکی ارسال شد و پاسخ هم دریافت شد و این فرآیندها به همین صورت ادامه خواهد داشت. ما این فرآیندها که قبل از روز اخذ رأی هست 14 فرآیند هستش که این 14 فرآیند رو در زمانهای خودش و مطابق برنامه زمانبندی پیش خواهیم رفت و انشالله آخرین فرآیند قبل از روز اخذ رأی بحث در واقع نهایی شدن لیست داوطلبین و در واقع ارائه کد داوطلبی است که به صورت الکترونیکی و به صورت تصادفی در صورت سامانه تولید میشه و در اختیار داوطلب گذاشته میشه. یکی از موضوعاتی که این دوره باز متفاوت هست بحث شفافیت مالی داوطلبان هست که این دوره سامانهی براش طراحی شده و داوطلبان برای کارهای تبلیغاتی باید هر هزینه‌ای که می‌کنند رو در این سامانه ما اطلاعاتشون وارد کنند و انجام شه. این فرآیند قبل از روز اخذ رأی در روز اخذ رأی هم در واقع احراز هویت داوطلبان، جلوگیری از رأی تکراری، عملیات در واقع تجمیع و نتیجه در واقع اعلام نتیجه تماما در سامانه ما انجام خواهد شد.
یعنی شمارش هم به همون شکل الکترونیکی خواهد بود.
خب حالا ما تو بحث شمارش به این معناست که در واقع وقتی که ما رأی رو دریافت کنیم اگر الکترونیکی دریافت کرده باشیم عملا شمارش هم میتونیم الکترونیکی انجام بدیم. این رو ما به نام رأی گیری الکترونیکی میشناسیم، نه انتخابات الکترونیکی، خیلی فراتر از این.
درسته. بله.
در این ارتباط ما موظفیم در این دوره 1/8 از حوزه‌های انتخابی که بیش از یک کرسی دارن، حداقل 1/8 از اینها رو ما به صورت الکترونیکی انجام بدیم. یعنی ما مردم در این 1/8 که انشاءالله نهایی خواهد شد و اعلام خواهد شد، وقتی مراجعه میکنن به شعبه انتخابیه به جایی که تعریف کاغذی دریافت کنن یک کارت الکترونیکی مجریان ما در اختیارشون میذارن، با اون کارت الکترونیکی به یک دستگاه مراجعه میکنن و با اون دستگاه با زدن کد داوطلب تصویر داوطلب روی صفحه در واقع نمایشگر میبینن و در نهایت رأی خودشون رو به همین شکل ارائه خواهند کرد و عملیات شمارش هم در این حوزه ها کاملا الکترونیکی خواهد بود و نتایج به صورت الکترونیکی برای تجمیع ارسال خواهد شد.
بله. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر شجاعان عزیز. انشالله که موفق و مؤید باشید و انشالله که انتخابات بسیار خوبی برگزار بشود و همه مردم خوب ما پای صندوق‌های رأی حضور پیدا خواهند کرد انشالله. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همونطور که میدونید امروز سالگرد شهادت شهید بزرگوار آیت الله سید حسن مدرس است که به همین مناسبت روز مجلس نامگذاری شده. سلام بر توی مدرس، سلام بر توی آموزگار، سلام بر توی روح بلند استقامت. مدرس مرد مقاومت بود، مدرس استقامت در دانشگاه انقلاب بود. ایستادگی او راهنمای همه نهضت ها شده. ایشون قانونگذاری رو در مجلس بسیار بهش اهمیت میداد و در واقع میخواستند که ندای ایشون رو خاموش کنند، ولی موج اندیشه ناب او طوفانی بود که همه فکرهای یخزده رو به حرکت در می آورد و روند نو اندیشی رو رونق می بخشید. موج اندیشش جاودانه و پیروز دورانها باد تا روز شهادت مجاهد بیباک تیرگی ها و استبداد، شهید بزرگوار آیت الله سید حسن مدرس رو گرامی می داریم. خب دوستان عزیز، بخش دوم صحبت‌های استاد خسرو معتزد پژوهشگر تاریخ رو بشنویم که در این بخش به نقش شهید مدرس هم اشاره می‌شود.
در مورد مرحوم مدرس هم یک کتابی اخیراً منتشر شده. این کتاب یا سبزرنگ، امروز خیلی تو کتابخونم گشتم پیدا نکردم، چون من کتاب خونم خیلی مفصله، متاسفانه نتونستم پیدا کنم. این مدرس رو در 1307، اولا مدرس از اصفهان بود، یه آدمی بود که بسیار آدم ساده‌ای بود، ساده زندگی میکرد. شما خونش الان درست کرده، یکی از بانک ها سرمایه گذاری کرده، کار خوبی کرده، خدا پدرشو بیامرزه. خونش در سرچشمه است، برید ببینید. موزش هم ما 4 سال پیشی خونه رو افتتاح کردیم. یه گروهی از مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر رو عرض شود کرد، چند جای دیگه ما رفتیم. تفرشی بود، من بودم، صحبت کردیم، دکتر تفرشی و من و دیگران، خبرنگاران بودن، روزنامه همشهری هم یک مصاحبه مفصلی کرد. عرض شود خونش در سرچشمه است، یکی از کوچه های سرچشمه. البته این خونه رو درست کردن، خونه مدرس خیلی ساده بود، این الان چند تا خونه رو خریدن درست کردن. این آدم خیلی ساده زندگی میکرد. تحصیلات خودشو در ایران و در نجف و در عراق ادامه داد، اومد ایران. بسیار آدم ساده‌ای بود. وقتی در دوره دوم مجلس اینو انتخاب کردن، از اصفهان اومد، با یه گاری اومد. باور میکنید با یه گاری اومد؟ یعنی یک بخچه داشت، لباساش بود، خیلی آدم حسابی بود. شما الان همین الان از شما میپرسم چند تا صدراعظم قاجاری یادتونه؟ یه امیرکبیر یادتونه؟ یکی هم میرزا حسین خان سپهسالار، تازه اون مثل امیرکبیر خوب نبود. یکی هم میرزا حسن مشیرالدوله، اینا رو یادتونه؟ میگید چنا چقدر صدراعظم داشتن، چقدر نخست وزیر داشتن؟ تاریخ خوبا رو ثبت میکنه. میگن امیرکبیر، اگر مردم مدرس رو دوست دارن به خاطر سادگیه. مدرس بیچاره میگم حقوقش حاضر نشد قبول کنه، آقا بس چه خبره؟ زندگیش انقدر ساده بود، یه آبگوشتی بود که هر کی میومد تو اون آبگوشت شریک میشد، گاهی هم نون و پنیر. بنابراین ایشون در تهران چند دوره نماینده شد، خیلی آدم حسابی بود، همیشه آدم جالبی بود، طرف مردم رو میگرفت، مردم خیلی دوست داشت، مردم دوستش داشتن. بعد دیگه تو انتخابات دوره ششم یه رأی نیاورد، دستور گفتم انتخابات قلابی بود، یه رأی نیاورد. و چه کار شد؟ این رأی که نیاورد، هر چقدر رفت خودش خندید، گفت من خودم که رأی داده بودم، اونم پیداش نکردی؟ گفتن نه، تو خونش می نشست. اینه کرده بودن نایب الطلیه مدرسه سپهسالار، بعدم رضا شاه اینو خواست. رضا شاه اوایل سلطنت سعی که نور داشته باشه، یه روز گفتن که تشریف بیارید به سعدآباد، شما رو اعلیحضرت خواسته. اومد تو خیابون ایستاد، یه درشکه رسید، گفت آقا منو ببری سعدآباد چقدر میگیری؟ گفت 5 تومان. گفت ندارم، من 5 تومن بدم برم سعدآباد شاه رو ببینم، ولش کن نرم. این آدم به قدری پاک بود، شما باور میکنید رضا خان میومد اون موقع که وزیر نخست وزیر بود، میومد خونه ای میگفت اومدی؟ گفت بله. گفت آقا یه فوتی بکن به اون چیز، اجاقی که داره آبگوش داره مثلا آماده میشه، اونم فوت میکرد، خیلی احترام میذاشتن. بعد گفت این از سر راه برداریم. رضاشاه دوچار یک کابوس شده بود، نوشته بود که این بعد گفته بود، میگفت این بچه من فردا پادشاه بشه با این همه آدمایی مثل مصدق و قوام السلطنه و تیمورتاش و مدرس چطوری میخواد این مملکت اداره کنه. اون موقع بچهش مثلا بود 7 سال 6 سال. اومد و اینو گرفتن درگاهی، رئیس تأمینات، رئیس نظمیه، تشکیلات کل نظمیه مملکتی. 1307 میرن تو خونهش، شروع میکنه به فحش دادن. اینم فحش میده، یک کشیده به مدرس میده، تو گزارشش من خوندم نوش اقدام به تعذیب بدنی او کردم، یک کشیده میزنه، اینم کشیده میزنه. بعدم میگه اینو بزنن، اون پلیسای مخفی میان، اداره تأمینات یادتون باشه یعنی آگاهی، میزنن اینو با چوب و تفنگ و تفنگ و اینا میزنن و میندازنش توی ماشین، هر شود که دست و پاشو میبندن و اینو میفرستن به خاف. خاف کجاست؟ هر شود در خراسان. جای خیلی بدی بوده. این کتابی که گفتم امروز خیلی گشتم، گنجینه خوافه یا خاف، در اونجا که بوده یادداشتایی کرده به پلیسایی که محافظش بودن، به اینا درس فقه میداده، براشون صحبت میکرده. بعد چه نامه هایی نوشته، نوشته اینجا اومدم الان من 2 سال ریش منو اصلاح نکردم، مو اومده تا کمرم، یه چشمم کور شده، عینکم از بین رفته، یه عینک من لازم دارم. این نامه رو برای پسرش میفرستاد که به دست پسره نمیرسید. رئیس وقت عرشبت که بهداری نظمیه دکتر بهدی ملکزاده بود، این نامه ها رو یک کسی رسوند به اون. بعد از اینکه دکتر ملکزاده مرد، خانم شیرین بیانی نوه ملکزاده این نامه ها رو به یک آقای استاد دانشگاه داد، دستش درد نکنه، نمیدونم اسمش یادم نمیاد، دکتر صالحی بوده، اینو چاپ کرده. واقعا بلاهایی که سر این اومد در اون مدتی که میدونی از چه سالی، 1307 تا 1116، 1316 دستور میدن ایشونو بکشی. در ماه رمضان میرن چند تا از این مأمورین اداری عملیات تأمینات، برابر این بیچاره رو رفتن، چند تا بودن، عباس شیش انگشتی و نمیدن فلان و اینا، تو کتابا اومده. اینا رفتن و موقع ماه رمضان بود، این مردی که کوره، یه چشمش نمیبینه، موهاش رسیده، یه دفعه البته سلمونی اومده بعد از چند سال موهاشو کوتاه کرده، قضا گفت آقا اینا چند تا نون تافتون میارن و اینا میخورن. گفت به خدا قضا نمیتونم بخورم، قضا ندارم من بخورم. آبا یه آدم سیاسی اینطوری رفتار میکنن. شما باور کنید اگر مدرس در مجلس عرض شود 13 بود، کافی بود 4 سخنرانی کنه علیه اشغال عرض شود که ایران به وسیله شوروی ها و انگلیسی ها، چنان مردم به جوش می اومدن، انگلیسی ها به ایران حمله نمی کردن. این اگر تو مجلس بود، اگر مصدق تو مجلس بود، اگر 4 رجال بودن، ایران اشغال نمی شد، 5 ایران پدرش در نمی اومد، راهنش نابود نمی شد. بنابراین اینا بود، اگر مدرس زنده بود باور کنی ایران اشغال نمی شد. نماینده هایی که خوب صحبت کنن، الان نماینده هایی که خوب صحبت کنن مردم دوستش دارن، مردم خوششون میاد، اسلام میمونه. مجلس 15 هنوز مردم میگن حسین مکی، خدا پدرش بیامرزه، ابوالحسن حائری زاده، دکتر مصدق، مرحوم آیت الله کاشانی. شما میبینید ملی شدن نفت و تمام علمای ایران گواهی دادن، همه فتوا دادن، آیت الله ایران یکی یکی فتوا دادن آقا نفت باید ملی بشه، مال مسلمانانه. بنابراین مدرس رو میرن و بهش یک زهری میدن، استرکتی میدن، توی چایش میریزن، اثر نمی کنه، نمیدونم چرا. یه مدتی میگذره، میان عمامش رو میگیرن، به گردنش میکشن از این ور و میکوبنش با لگد و مشت، اینو میکشن، جنازش هم همونجا دفن میکنن. شاه انقدر محمد رضا شاه وقتی اینو بهش گفتن، خیلی بعد از شهریور 20 یک شخصی به نام شیخ الاسلام ملاهری، آقا میدونید مدرس رو کشتن و خبرش رو در نیاوردن، گفتن ایشون سکته کرده. سکته چی آقا؟ کشتنش، قاتلش هم این بوده، این بوده، این بوده، همه رو گرفتن بردن تو اون دادگاهی که دادگاه دکتر جلال عبدو خدا بیامرز. من باش یک مصاحبه مفصلی برای مجله سپیکسیا کردم بعد از انقلاب. برابر این اینا رو گرفتم فرستادم به دادگاه شهربانی، 18 تا افسر شهربانی از رتبه‌دین مختار، هر کسی تو این جنایات بود آوردن آبوش آوردن، پدرشون هم در آوردن.
ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لکه اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران
تصنیفی رو که تقدیم حضورتون کردیم خاک اجدادی بود با صدای گرم محمد اصفهانی و آهنگسازی بابک زرین. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با ما همراه و همدل و همزبان بودید. ویژه برنامه خانه ملت رو به مناسبت روز مجلس تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگر روز مجلس رو به همه مردم ایران و به ویژه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تبریک میگیم و این روز رو گرامی میداریم که سال روز شهادت حضرت آیت الله مدرس هم هست و به همین مناسبت به نام روز مجلس نامگذاری شده. آخرین بخش برنامه ما بهارستان هست که این برنامه رو بشنوید و با شما خداحافظی میکنم.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی دایره تجارت کتاب
نظر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه رو شروع
کردیم. ولی اقتصاد همچون نخ تسبیحی است که بایستی کمال اعضا تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان.
سالهای پایانی دهه 60 تازه جنگ 8 ساله تمام شده بود. کشور حال هوای دیگر داشت. حرف از صلح بود و سازندگی کشور، حرف از آرامش و تکاپو، زمانی که کشور باید سر فرصت بنشیند و به آیندهش فکر کند. سال 1369 حرف و تحلیل ها زیاد بود. برخی می گفتند پایان جنگ تحمیلی پایان یک دهه انقلابیگری است. باید سمت و سوی کشور را تغییر جدی داد. در مقابل گروه دیگری هم بودند که می گفتند استقلال سرزمینمان تأمین شده، ولی هنوز برای استقلال اقتصادی و فرهنگی باید زحمت بکشیم.
جمهوری اسلامی استقلال کامل ملت تحت تابعیت خود را تضمین می کند و تأمین می کند و این استقلال کامل شامل استقلال سیاسی و اقتصادی و بالاتر از همه اقتصاد فرهنگی، یعنی جمهوری اسلامی به این هم اکتفا نکرد که در جهت استقلال اقتصادی حرکت بکند که استقلال اقتصادی از استقلال سیاسی مشکلتر و دیریابتر است. کشور ما از ساعت اول در جهت استقلال اقتصادی حرکت کرد، اما از همه اینها مهمتر استقلال فرهنگی بود. جمهوری اسلامی از اول نشان داد که زیر بار فرهنگ مبتذل و فاسد غربی نخواهد رفت.
اینها صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در دومین سال رهبریشان بود. راهبردی که در دستور کار قرار گرفت و حالا بعد از 26 سال هنوز یک اصل جدایی ناپذیر در انقلاب اسلامی است. رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه.
دوم، پایبندی به استقلال کشور، استقلال همه جانبه، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی که مهمتر از همه است، استقلال امنیتی، پایبند باشیم به استقلال کشور. این شاخص سوم.
اون رزمنده‌ای که در جبهه‌ها جنگیده و نگذاشته یک وجب از خاک ما دست بیگانه باشه، معنای استقلال سرزمین رو خوب میدونه. اون سیاستمداری که نمیذاره خارجی ها براش تعیین تکلیف کنند، اون شهروندی که میبینه هیچ خارجی اجازه نداره در انتخابات و مسئولیت کلان کشور نظر بده، با تمام وجود استقلال سیاسی رو میفهمه، اما استقلال اقتصادی کمی سخت‌تر و البته پیچیده‌تر است. آقای دکتر صادقی، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی.
ما اگر بخوام مفهوم استقلال اقتصادی رو خوب درک بکنیم، باید این مفهوم رو با توجه به شرایطی که هر اقتصادی در اون قرار داره تعبیر و تفسیر بکنیم تا دچار اشتباه نشیم. به عنوان یک اندیشه علمی، ما باید بین شرایط تهدیدی و شرایط غیر تهدیدی از لحاظ تأویل و تفسیر استقلال اقتصادی تفاوت قائل بشیم. نمونه بارزش تهدیدهای خارجی است که طی چند سال اخیر توجه اقتصاد کشور ما شده است. بر همین اساس ما استقلال اقتصادی رو به شرایطی اطلاق می‌کنیم که اقتصاد ما بتواند اون تهدیدها رو باش مقابله بکنه و خونسا بکنه. در شرایط غیر تهدیدی استقلال اقتصادی رو ما به این شکل تعریف میکنیم که اقتصاد بتواند از مزیت‌های خودش استفاده بکنه و ظرفیت‌های برونگرایی هم بهره لازم رو ببره. هر اقتصادی امکانات و منابعی داره که مختص خودشه. اگر این اقتصاد از منابع و
امکانات داخل خودش به نحو احسن استفاده بکنه و مزیت‌های خودش رو آشکار بکنه و سعی بکنه در زمینه‌هایی فعالیت بکنه که مزیت نسبی داره، در این صورت استفاده از مزیت‌های نسبی در شرایط غیر تهدیدی رو تفسیر می‌کنیم به استقلال اقتصادی. طبیعی در شرایط غیر تهدیدی اگر یه اقتصادی بتواند از شرایط برونگرایی خودش بهره ببره و سعی بکنه که ظرفیت‌هایی رو که در بیرون از خودش هست به نحوی استفاده بکنه که مزیت نسبی خودش تحت تأثیر منفی قرار نگیره، این شرایط رو تعبیر می‌کنیم به شرایط استقلال اقتصادی.
بدون شک یکی از نهادهایی که باید عزت و اقتدار ایران را نشان دهد مجلس شورای اسلامی است. علت آن هم مشخص است. هر فردی که روی این صندلی‌های سبز می‌نشیند، نماینده گروهی از ایرانیان است. او باید چکیده و آثار مردم خودش باشد و آن جمع حدود 300 نفره اساره یک ملت باشند.
ملت ما دست به دست هم بدن کشور را از وابستگی نجات بدن، وابستگی اقتصادی. انقلاب ما را از وابستگی سیاسی نجات داد. در راه استقلال اقتصادی هم کارهای زیادی شده است، اما همت همه ملت ایران را می طلبد از قشرهای مختلف تا کشور بتوانه از لحاظ اقتصادی کاری بکند که دیگه تهدید به تحریم و محاصره اقتصادی معنا پیدا نکنه. این کشور سرمایه های انسانی فراوانی دارد، سرمایه های مادی فراوانی هم داره. با سرمایه گذاری لازم، با برنامه ریزی درست و متین، با پشتکار و جدیت ما خواهیم توانست کاری بکنیم که کشور در عرصه اقتصادی دنیا از تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی دیگه هیچ باکی نداشته باشد. این وظیفه ملی ماست، باید انجام بدیم. هر کسی میتوانه نقش داشته باشه.
اما چه کسی مشخص میکند که مجلس صدای ملت است؟ بله، خود مردم. هر چهار سال مجاری است تا بهترین را از میان خود راهی این ساختمان کنند و صدای ایران عزیز را در داخل و خارج کشور بازتاب دهند.
عمری دلت گرم با چای بلدرچین، چای بلدرچین
به قدمت سنت های دیرین، به طعم خوش زندگی، به شیرینی لحظه های با هم بودن، شیرینی سنتی یزد.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پروازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
مایع ظرفشویی کنسرو